بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم الاسلام و بعد تصدیق که یکی از خانمام یه روایتی رو سرچ کردم پیدا کردم. یه نکته خیلی مهمی که هست این است که حکومت خلفا بعد از پیغمبر اکرم در اولین فرصت ها بزرگترین خیانت ها را به دین، به پیغمبر و خاندان پیغمبر انجام دادن و اون این بود که در 23 سال که پیغمبر اکرم تأکید کرده بود بر جانشینی امیرالمومنین علیه السلام. جانشینی یعنی چی؟ یعنی نیابت امیرالمومنین از پیغمبر در تمام شؤون پیغمبر الا یک شأن. یک شأن رو یادتونه چی گفتم؟ باری که میخوام با همین واژه بگیم، قانون آوری که میشه نبوت. غیر از در قانون آوری امیرالمومنین علیه السلام جانشین پیغمبر هست در تمام شؤون پیغمبر، یعنی هم از نظر تشریعی هم از نظر تکوینی. از نظر تکوینی یعنی تأثیر انسان در دورورش در هستی، و از نظر تشریعی یعنی اختیار انسانها در بیان قانون دین و در اینکه چقدر از قانون دین رو بیان کنن. یه جمله ای را داریم که در آینده انشاءالله جزء نکات خطبه قدیره. در بخش هشتم در خطبه قدیر یه جمله ای هست درباره امام زمان ارواح نافدا در صفحه 72 خطابه قدیر. اینو داره: الا انه المفوض الیه. جمله دوم صفحه 72 جمله دوم: الا انه المفوض الیه. یعنی آگاه باشید که امام زمان بهش تفویض شده. چی تفویض شده؟ اختیار امور جهانیان به او سپرده شده. وقت این امور جهانیان دو تا بعد داره. یک بعدش بعد تشریعیه، یک بعدش بعد تکوینیه. تشریعی یعنی در دنیای قانونگذاری و قانون عمل کردن. دین رو میگن عالم تشریع. تشریع یعنی قرارداد، یعنی قرارداد راه. مثل این که در دین ما میگن نماز صبح 2 رکعت بخون، نماز مغرب 3 رکعت بخون، تیمم رو اینجوری کن، حضور رو اینجوری بگیر، غسل رو اینجوری انجام بده. این میشه دنیای چی؟ تشریع، عالم تشریع. یه عالم تکوین هم داریم. عالم تکوین اگه میخوام در یه جمله بگم به ذهن شما بمونه، یعنی زیرپرده عالم تشریع. زیرپرده عالم تشریع کجاست؟ من وقتی که وضو میگیرم باید دست راستم رو از آرنج بشورم تا نوک انگشتان. این شستن عالم چیه؟ تشریع، قانونه. اما آبش عالم تکوینه، دستم عالم تکوینه، هیکلم عالم تکوینه، حرکاتم که انجام میدم تشریعه، ولی خود حرکات که در بدنم انجام میشه تکوینه. تکوین و تشریع در آغوش هم غرقن و هضمن. دقت کنید به کلماتم، تشریع و تکوین در هم هضم هستن. یعنی هر کجای عالم تشریع رو انگشت بذاریم منتهی میشیم به یک تکوین. وقتی که ما صورتمون رو میشوریم برای وضوء، این اختیار شستن و قانون شستن تشریعه، ولی این که به صورتمون آب میزنیم، آب صورتمون رو خیس میکنه، این چیه؟ تکوینه، یعنی عالم هستیست، عالم واقعیته. عالم تشریع عالم قرارداده، عالم تکوین عالم واقعیاته. اون وقت دین چون از طرف خداست، قراردادهای دین قرارداده ولی بر اساس واقعیت هاست. یعنی به ما گفتن که شما 2 رکعت نماز بخونید. این خوندن نماز 2 رکعت وقتش اعمالش قراردادیه، ولی وقتی من دولا میشم، سجده میرم، میایستم، بدنم تکوینه، نشستنم مربوط به تکوینه، سجده کردنم مربوط به تکوینه. در درونم از نماز حضور قلب میاد، حضور قلب مربوط به عالم تکوینه. یعنی من موقعی که نماز میخونم میگم الله اکبر، تا موقعی که میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، از نماز در وجودم اثراتی پیدا میشه. اون اثرات اثرات تکوینیه، یعنی با قرارداد نمیشه. مثلا من وقتی نماز میخونم روحم آروم میشه. آرامی روح تشریعه یا تکوینه؟ تکوینه، هستیه، واقعیه. یعنی واقعا کسی که نماز میخونه حضور قلب پیدا میکنه. پس بنابراین عالم تشریع و عالم تکوین در هم هضمن، در هم مندمجن، با هم هستن. منتها عالم تشریع به اختیار انسانه، عالم تکوین با اختیار انسان تأثیر تکوینیه. شما با اختیار خودتون موهای سرتون رو کوتاه میکنید، با اختیار خودتون یه غذایی رو میخورید. غذا که میخورید با اختیار خودتون تشریعه، اما تأثیر غذا در معده شما و هضم غذا در گوارش شما و تقویت ویتامین های شما چیه؟ عالم تکوینه. یه سیری داره عالم تشریع و یه سیری داره عالم تکوین. این دوتا در همن و با هم هستن. خداوند متعال برای ما دین قرار داده. دین رونماست و ملک و در اختیار ماست و روی صفحه است، اما تکوین و هستی و اثراتش درون باطن زیر سقفه. تا روی سقف عالم تشریعه، زیر سقف به بعد عالم تکوینه. اون وقت دین که میاد برای تربیت ما، این تربیت ما اگر برخلاف تکوین باشه جریان پیدا نمیکنه. فرض کنیم یه جای قرارداد بکنن که ما ریاضت بکشیم، کم بخوریم. کم خوردن، قرار کم خوردن عالم تشریعه، ولی اثر کم خوردن و ورزشی که میکنیم در بدنمون عالم تکوینه. باید عالم تشریع با عالم تکوین تطابق داشته باشن، منافات داشته باشن، به هم ریزه. مثل این که به ما بگن کلن شما 1 ماه هیچ غذا نخورید، همه هستیمون به هم خوب میخوره، سلامتیمون به هم میخوره، مغزمون خراب میشه، معدمون خراب میشه، وجودمون خراب میشه، بقیه چیزام همینطوره. به ما بگن شما ماتریالیستین، هیچ مسئله معنوی ندارین، باطنمون خراب میشه. برای اینکه حداقل معنویاتی که ما داریم محبت طبیعی ماست نسبت به اطرافیانمون. مثلا میگم، میخوام مثالشو به شما بگم که داشته باشید. اون وقت پیغمبران و ائمه و شریعت‌های الهی که آمدن، شریعت‌های تشریعی‌ان، یعنی قراردادی‌ان. میگه که برو مکه، سوغاتی هم بیار. باریکالله چقدر آدم فهمیده‌ای هستی. سوغاتی هم بیار، جانماز هم بیار، اینا تشریعیه، قراردادیه. اما تأثیر این قراردادها بر باطن انسان، الان همه شما خوشحالین، میگین که ما این جانمازا رو میبریم میفروشیم، به جاش یه کفش پاشنه بلند نایک میخریم مثلا. میگم الله شما که نایک درست میگم؟ من که وارد نیستم. اون یکی میگه نه من تدلابیتوس ایتالیا میخرم چون ایتالیا جلوتر از نایکه. عرض کنم اینا چی هن؟ اینا تکوینن. تکوین یعنی هستی واقعی. شریعت و امام و پیغمبر با عالم تشریع برای ترویج تشریع اومدن. اگر دست در عالم تکوین نداشته باشن، یعنی فقط حرف زدن و نیست اینجوری. لذا میگیم ائمه و پیغمبر غیر از ولایت تشریعی، ولایت چی دارن؟ تکوینی. یعنی چی ولایت تکوینی؟ یعنی به اذن خدا وقتی که ما نماز میخونیم، حضور قلب که پیدا میکنیم، روحیه ما از مثلا 20 میره تا 25. این حرکت از 20 تا 25 به اذن امام زمان علیه السلام و به ولی ولایت تکوینیه. ما غذا میخوریم در باطنمون، این غذا ما رو تقویت میکنه، ضعفمون برطرف میشه، میتونیم بشینیم. این تأثیر چیه؟ تکوینیه. کسی که رهبری میکنه به اذن خدا این تغییر تکوینی را، امام و پیغمبر هستن. اینا دلائلش هست. دلم میخواست بدونم که الان کتاب شیعه در اسلام من کجاست؟ عرض کنم که خیلی مطلب جالبی راجع به تکوین ولایت تکوینیه ائمه سلام الله علیه مجمعین و امام دارن به این عنوان: امامت در باطن اعمال. این امامت در باطن اعمال جز اعتقادات 100% شیعه است. اینجا عرض کنم خدمت شما که ایشون یه بحث بسیار جالب و خلاصه‌ای دارن. یکیش اینه، فرق بین نبی و امام. دقت بفرمایید، دلیل گذشته در مورد دریافت داشتن احکام و شرایع آسمانی که به واسطه پیامبران انجام می‌گیرد، همینقدر اصل وحی یعنی گرفتن احکام آسمانی را اثبات می‌کند، نه استمرار و همیشگی آن را، به خلاف حفظ و نگهداری آن. یعنی اینجا میخوان بگن که آمدن شرایع آسمانی به وسیله پیغمبران اصلش به اصطلاح مسلمه، اما حفظ و نگهداری رو دلیل نیاوردیم. نه به خلاف حفظ و نگهداری آن که طبعا امری است استمراری و مداوم، و از اینجاست که لزوم ندارد پیوسته پیغمبری در میان بشر وجود داشته باشد. دقت کنید، این حرفای علامه طباطباییه. ولی وجود امام که نگهدارنده دین آسمانی است، پیوسته در میان بشر لازم است و هرگز جامعه بشری از وجود امام خالی نمی شود، بشناسند یا نشناسند. و خدای متعال در کتاب خود می فرماید: فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَا فقط وکلنا بها قوما لیسو بها بکافرین. سوره انعام آیه 89. و اگر به هدایت ما که هرگز تخلف نمی کند کافران ایمان نیاوردن، ما گروهی را به آن موکل کرده ایم که هرگز به آن کافر نخواهند شد. و چنان که اشاره شد، نبوت و امامتگاهی جمع می شود و یک فرد دارای هر دو منصب پیغمبری و پیشوایی، توی پرانتز، اخذ شریعت آسمانی و حفظ بیان آن می شود. یعنی اخذ شریعت آسمانی که قانون آوری کار پیغمبره، حفظ بیان آن مال کار امامه. و گاهی از هم جدا می شوند، چنان که در ازمنه ای که از پیغمبران خالی است، در هر عصر امام حقی وجود دارد و بدیهی است عدد پیامبران خدا محدود و همیشه وجود نداشتند. خدای متعال در کتاب خود جمعی از پیامبران را به امامت معرفی کرده است، چنان که در باره حضرت ابراهیم می فرماید و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، این که بقره آیه 124، نی جائل و کل ناس امامن قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، و می فرماید و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، و ما ایشان را پیشوایانی قرار دادیم که به امر ما هدایت و رهبری میکردن. اینا رو مقدمه خوندم. یه تیتری دارن امامت در باطن اعمال که میشه ولایت تکوینی، امامت در باطن اعمال میشه ولایت تکوینی. این تا اینجا که گفتیم میشه ولایت تشریعی، یعنی اومدن که قانون خدا رو حفظ کنند، قانون خدا رو پیغمبران آوردن و اینا حفظ کنند. دقت کنید این چند جمله رو براتون بخونم. امام چنان که نسبت به ظاهر اعمال مردم پیشوا و راهنماست، همچنان در باطن نیز سمت پیشوایی و رهبری دارد و اوست قافل سالار کاروان انسانیت که از راه باطن به سوی خدا سیر می کند. دوباره جمله رو می خونم. و اوست قافل سالار کاروان انسانیت که از راه باطن به سوی خدا سیر می کند، برای روشن شدن این حقیقت به دو مقدمه زیرین باید عطف توجه نمود. اول، یک، جای تردید نیست که به نظر اسلام و سایر ادیان آسمانی یگان وسیله سعادت و شقاوت، شقاوت واقعی و ابدی انسان، همانا اعمال نیک و بد اوست که دین آسمانی تعلیمش می کند و هم از راه فطرت و نهاد خدادادی نیکی و بدی آنها را درک می نماید. یعنی از راه فطرت و نهاد خدادادی انسان درک میکنه که این خوبه این بده، و خدای متعال از راه وحی و نبوت این اعمال را مناسب طرز تفکر ما گروه بشر با زبان اجتماعی خودمان در صورت امر و نهی و تحسین و تقبیح بیان فرموده. تحسین یعنی میگه این کار خوبه بکن. خوبه که آدم وقتی مکه میره سوغاتی برای شاگرداش بیاره، این به اصطلاح به صورت امر و نهی و تحسین و تقویحه. بده که آدم به استادش احترام نذاره، به شاگردش احترام نذاره، که ایشون این کارو نکردن، احترام نذاشتن، بد بود احترام گذاشتن، امروز تشریف آوردن، سوغاتی ها رو آوردن. تازه من میدونم اینایی که آوردن این ظاهری بود، حالا موقع رفتن به هر کدومون یه یوروی 500 تومانی احتمالاً میدن. در مقابل طاعت و تمرد آنها برای نیکوکاران و فرمانبرداران زندگی جاوید شیرینی که مشتمل بر همه خواسته های کمالی انسان میباشد نوید داده، و برای بدکاران و ستمگران زندگی جاوید تلخی که متضمن بدبختی و ناکامی میباشد خبر داده است. و جای شک و تردید نیست که خدای آفرینش که از هر جهت بالاتر از تصور ماست، مانند ما تفکر اجتماعی ندارد و این سازمان قراردادی آقایی و بندگی و فرمان روایی و فرمانبری و امر و نهی و مزد و پاداش در بیرون از زندگی اجتماعی ما وجود ندارد و دستگاه خدایی همانا دستگاه آفرینش است که در آن هستی و پیدایش هر چیز به آفرینش خدا طبق روابط واقعی بستگی دارد و بس. دوباره میخونم. و دستگاه خدایی همانا که دستگاه آفرینش است، در آن هستی و پیدایش هر چیز به آفرینش خدا طبق روابط واقعی بستگی دارد و بس. این یه دو صفحه است دیگه، بقیه شو نمیخونم که خسته نشین، میخوام اینو بگم. اون وقت اینجور فرمودن: خلاصه انسان در باطن این حیات ظاهری حیات دیگر باطنی یا معنوی دارد که از اعمال وی سرچشمه میگیرد. یعنی ما اونجا که زندگی باطنی داریم، واقعی داریم، از این اعمال قراردادی ما که تشریعه سرچشمه میگیره. یعنی اونجا ستون خونمون، سقف خونمون، چراغای خونمون، فرش خونمون بستگی داره به کارهایی که با اختیار خودمون اینجا انجام میدیم. دوباره میخونم، این جمله فوق‌العاده است. خلاصه انسان در باطن این حیات ظاهری حیات دیگر باطنی یعنی معنوی دارد که از اعمال وی سرچشمه میگیرد و رشد میکند و خوشبختی و بدبختی وی در زندگی آن سرا بستگی کامل به آن دارد. قرآن کریم نیز این بیان عقلی را تأیید میکند و در آیات بسیاری برای نیکوکاران و اهل ایمان حیات دیگر و روح دیگر بالاتر از این حیات و روشنتر از این روح اثبات می نماید و نتایج باطنی اعمال را پیوسته همراه انسان می داند و در بیانات نبوی نیز به همین معنا بسیار اشاره شده است که ایشون روایاتی را از معراج در پاورقی آوردن. این بخش فوق‌العاده‌ایه. اگر تونستید این امامت در باطن اعمال را که دو سه صفحه است بخونید، به این مسئله که من البته خلاصه‌شو با زبان بیان دهاتی بودن خودم برای شما شهریا عرض کردم و با بیسوادی خودم برای شما توضیح دادم که خلاصه عالم تشریع عنوان عالم تکوینه، عالم تکوین تحقق و تأویل و تجسم عالم تشریع، عالم آخرت عالم واقعی است. در دنیا احکام دین احکام قراردادی است، اما نتیجه عمل به این احکام واقعیات. انگار که مثلا یه معلم سر کلاس به من میگه این دیکته رو بنویس، من میگم بنویس، وقتی دیکته رو نوشتم یهو یه دونه سیب توی کلاس مجسم میشه. این سیب عالم تکوینه، نوشتن من دیکته رو عالم تشریعه. اون وقت این که فرمود الا انه المفوض الیه در بخش در صفحه 72 خطابه قدیر، عرض کنم که پیغمبر اکرم اینجا این الا انه المفوض الیه، آگاه باشید که امام زمان بهش تفویض شده. این خیلی نکته جالبیه. الا انه المفوض الیه، تفویض در حدود اختیارات هر کسی. الان ایشون به پسرشون میگن پسرم علی رضا، تو برای این خرید و این فروش و این مسافرت اختیار داری. این اختیاری که دارن اختیار مطلق نیست، اختیار محدود به اراده مادرشونه که ایشون هستن. فهمیدی اینو؟ این یه تفویضه. یه تفویضی دیگه داریم که ایشون میگن که من راجع به این که مثلا برای مادرم، خدا حفظشون کنه، برای مادرم میخواستم یه مثلا اتاق عرض کنم که پذیرایی درست کنم، علی رضا این اتاق پذیرایی چون تو سلیقت خوبه، ذوقت خوبه، نوه مادر منم هستی، تفویض کردم به تو، دیگه من کاری ندارم، همه کاراشو خودت بکن. این تفویض با تفویض قبلی فرق داره. الان پولی که پدرها برای پسرها میدن دو جوره. یه پولاییست که تفویض میکنن در حدود اختیارات پدر، میگه این پول رو تو برو باش کاسبی کن، ولی تمام کاراتو به من بگو. اختیار داری که از کیش خرید بکنی یا از قش، از ترکیه خرید بکنی یا از آلمان، اختیار داری، ولی از آمریکا خرید نکن. تفویض مطلق نیست. اما اگر بگی این پول مال تو، میخوای کاسبی کن، میخوای بذار تو بانک، میخوای چیزی بخر، میخوای هدیه بده، تفویض با توست. این در دومی از خودش سلب اختیار کرد. لا جبره ولا تفویض، یعنی اختیارات ما، کار ما، نه جبر نه تفویضه. جبر نیست یعنی خدا ما رو مجبور نکرده. تفویض نیست یعنی اینجوری نیستیش که خدا ما را طوری اختیار داده که خدا دیگه روش رو اونور کرده، هیچ کاری با ما نداره، جهان رو واگذار کرده. مگه کسی به این معتقده؟ او الان تو دنیا کسانی هستن که خدا رو قبول دارن ولی نظارت خدا و مالکیت خدا رو در اعمال انسان قبول ندارن. یکی از اونها گروه یهودی ها هستن. و قالت الیهود، بقیه چو بخون، ید الله مغلولتون. یهودی ها گفتن که دست خدا بسته است. مغلول یعنی قل و زنجیر انداختن به دست خدا، خود خدا، و خدا دستش بسته است. غلت ایدیهم، دست خودشون بسته بود. و لعنوا بما قالوا، به خاطر این غلط زیادی که یهودی ها کردن ملعونن. بل یداه مبسوطتان، دوتا دست خدا بازه. دوتا دست خدا، خدا که دست فیزیکی نداره، یعنی دست قبض، دست بست، دست دهندگی، دست امساک و گیرندگی. وقتی که اینجوری میگه، پس تفویض دوتا معنا داره. تفویض باطله. الا انه المفوض الی، امام زمان در زمان حکومتشون امور جهانیان بهشون واگذار شده، یعنی تفویض شده. کدوم تفویض؟ اولی، یعنی با اختیارات خدا و نظارات خدا هم در عالم تشریع اختیاراتی داره، هم عالم تکوین. اول تشریعشو بگم چون بحث جالبیه. این عالم تشریع که امام زمان اختیاراتی داره، اینی که امام زمان وقتی تشریف میارن الان صلاح میدونن مسئله، مثلا میگم مالیات رو بردارن، برمیدارن، میگن الان صلاح نیست، بعدم صلاح میدونن، میگن که مسلمونا نماز شب و فعلا انجام ندید، نمازهای واجبتون انجام بدید. میگن مسلمونها غیر از نماز واجب روزی 10 رکعت نماز مستحب حتما بخونید. دقت کنید، این تفویضه. تفویضه در عالم، تفویضه در عالم تکوین. وقتی که من غذا رو میخورم، از دهن من میاد تو گلوم، از گلوم میاد تو سینم، از سینم میده تو گوارشم. این در گوارش من اثراتی میکنه. خدا قدرت داده که امام زمان به قضای من بگه تو گوارش ایشون بمو خفش کنین حسینی بی ادب بی تربیتو. این در اختیار خداست. خیلی مهمه ها. وقت اینو میگن ولایت در تکوین. یعنی تمام آیات قرآن قسم میخورم، من معتقدم و اعتقاد ماست اگر امام زمان علیه السلام یه روزی به آفتاب اشاره کنن که وایستا وای میسته، به ماه بگن وایستا وای میسته، به حرکت زمین بگن وایستا وای میسته، این الا انه المفوض الیه اینه. یعنی هم اختیار امور جهانیان در تشریع، هم در تکوین، یعنی اثراتی که تشریع در تکوین داره، سیر حرکت به امام زمان واگذار شده. همونطوری که پیغمبر اکرم داشتن، ائمه معجزاتی که داشتن داشتن. امام هادی، امام چندمه؟ نه بگو باریکر بابا، خیلی متدینی، برادرت معلوم نیست اینو بپرسن بلد باشه. امام هادی امام دهمه. آمدن کجا؟ در منزل خلیفه عباسی دعوت کرد حضرتو. یه نفر از این ساحرهای چین رو دعوت کرده بود، از اینایی که سحر میکنن، چون قدیم چین و هند افرادی داشتن که ساحر بودن. میخواست قدرت امام هادی علیه السلام رو باطل کنه. دعوت کرده بود، یه دهی هم نشسته بودن از دولتی ها، اعضای دولت معتصم بوده، متوکل بوده، الان اون اسمش یادم نیست. بعد اینا نشسته بودن، اون موقع صندلی نبوده، تخت بوده و پشتی، پشتی گذاشته بودن پشت متوکل، همین خلیفه عباسی. پشتی عکس شیر رو عرض کنم که ببر رو اینا داشت، شمشیر رو اینا داشت، عکسشو داشت. فرشایی بود که عکسای رو بافته بودن، چون این صنعت بافتن نه اون زمانم بوده. پشتی‌ها گذاشته بودن از این. سفره انداختن، نون گذاشتن، داشتن سفره رو میچیدن. مستحبه وقتی تو سفره نون میذارن به اصطلاح انسان لقمه رو شروع کنه، بسم الله بگه و شروع کنه. حضرت اومدن نون رو بردارن، اون ساحر چینی به اصطلاح تصرف کرد، نونا از دست حضرت پرید. همه خندیدن. همه خندیدن یعنی به این که اون ساحره تونست بر امام هادی علیه السلام غلبه کنه. حضرت تحمل کردن. همه خندیدن به این که اونم میخواست امام هادی رو خیت کنه. یه مرتبه امام هادی اشاره کردن به پشتی پشت خلیفه عباسی. این فرش که عکس شیر و ببر داشت اومد بیرون، یعنی تو جلسه ببر اومد و شیر اومد. اون یارو رو که از چین و هند آورده بودن خورد، بلعید، همه وحشتناک. قسم خورد خلیفه عباسی که اشتباه کردیم، برگردون. گفت اگر عصای موسی اون اژدها را که خورد مال ساحران بود برمیگرده، اینم برمیگرده. حضرت پاشد حرکت کرد رفت. هنوزم که هنوزه همون شیره اون طرف هندی و چینی را که ساحر بود خورده خورد. بخواهم این تصرف تکوینیه. و این کار در شیر پرده امام رضا هم اتفاق افتاده و این کار را ائمه همه بلدن. سنگ و طلا کنن، طلا رو سنگ کنن. اینو میگم ولایت تکوینی. منتها ائمه و پیغمبران معجزات خودشون رو همیشه نشون نمیدادن، بازیچه نبود. اونجایی که هدایت یه عده‌ای و اتمام حجت بستگی به اونها داشت نشان میدادن. وقت الا انه المفوض الیه که ما ترجمه کردیم امور اختیار جهانیان به او سپرده شده، هم امور تکوینی هم امور تشریعی. حالا اینجا اینو میخوام بگیم، این امام علیه السلام و پیغمبر از دنیا رفته، به امیرالمومنین واگذار شده. اینا اومدن در خونه امیرالمومنین رو بستن. در خونه چی رو بستن؟ عالم تشریع را. عالم تکوین نمیتونم ببندم؟ نبستم. در خونه تشریعش رو بستن، اونم یه قسمتی از تشریع رو. شخصیت امیرالمومنین علیه السلام، معنای امام رو در مجموع به شما گفتم که در معنای امام ابعاد مختلف مطرحه. یه بابشو بستن. کدوم بابشو بستن؟ پادشاهی و خلافت و حکومت بر مردم. اما بقیه ابواب قدرت امام در اختیار امام بود. خونه نشین کردن امیرالمومنین رو، اما اونی که در باطنشون باید انجام میشد انجام شد. یعنی تأثیر تکوینی این کار در باطن ابوبکر، عمر، عثمان و تمام اونهایی که بودن خودشون نشون داد. لذا اینو میخوام بگم که این و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. این فلن یقبل من تشریعیه و هو فی الاخره من الخاسرین تکوینیه. یعنی کسانی که اسلام را قبول نمی کنن در آخرت از زیانکاران هستن. آخرت اثر تکوینی اعمال تشریعی انسانه. شما الان به یک فقیر که صدقه میدین، این صدقه در تکوین وجود شما و آخرت شما تأثیر داره. به یه نفر که خوش اخلاقی میکنین در تکوین شما اثر داره. اون وقت اسلام و من یبتغ غیر الاسلام دینا. اسلام یه دین قراردادی است. چیش قراردادیه؟ احکامش و تشریعش. اما قراردادی است که باطن اسلام به کل جهان بستگی دارد و کل جهان رو تغییر میده. این امامی که جانشین پیغمبره در عالم تشریع الان دستش بسته شده، اما عالم تکوین همچنان لحظه به لحظه به اختیار اوست. یعنی ما که آب میخوریم، آب در بدن ما اثر میکنه، تا خورشید که صبح حرکت میکنه در عالم اثر میکنه، تا حرکت کهکشانها را خداوند متعال همونطوری که با یک کن خلق کرده اختیارشو داده به امام هر زمان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.